الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا. بمناسبة شروع درس و شروع سال تحصیلی جدید و شروع این دوره دوم اصول، تیمناً این روایت رو باید مورد ملاحظه قرار بدیم. مرحوم کلینی در جلد اول کافی کتاب و فضل العلم در باب 20 باب و رد الی کتاب و سنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا وقد جاء فیه کتاب و سنه. یه بابی رو مرحوم کلینی داره و حدود 10 روایت نقل میکنه که حالا قبل از این که من این روایت رو بخوام معنا بکنم و اون نتیجهی که میخوام بگیرم، عرض کنم که ما به حمد الله در دوره قبل، یعنی دوره اصول قبل که من تاریخش رو نگاه میکردم، تاریخ 16/6/1376 که حالا امروز 18/6 هست، 18/6/99، 23 سال دوره قبلی طول کشید اصول. خب چون دوره اول بود، ما بنا داشتیم به این که اقوال رو، ادله رو به صورت مبسوط مورد بحث قرار بدیم و تحقیقاتی که خودمون به حمد الله در این مباحث داشتیم. حالا این دوره رو که به حول قوه الهی و با لطف و فضل خدای تبارک و تعالی شروع می کنیم، دیگه بنا نداریم اون تطویل در دوره اول رو داشته باشیم. بعضی از مباحث رو ممکنه متعرض نشیم، مباحثی که خود شما ممکنه با مراجعه و مطالعه و مباحثه حل کنید. البته بعضی از مباحث هم دقت بیشتری باید درش اعمال بکنیم و بنای من این است که اگر ما بتونیم هر دو درس دوره قبل رو در ضمن یک درس بیان کنیم، انشاءالله دوره تا 10 سال 11 سال مثلا تمام بشه. دوره قبل هم از نوار، 2 سال اولش نوار نبوده، ضبط نشده متاسفانه. از سال 78 به بعد تا آخر نوار اون دوره قبل موجوده، اما اون 2 سال اول رو هم یکی از فضلایی که حضور پیدا کرده خوب نوشته. الان تقریبا در 12-13 جلد تا اول بحث استصحاب در کتابخانه قرار دادن. آقایون حتما خواستید مراجعه کنید اگر بحث ها رو بخواید ببینید. یه 5 جلدم مباحث استصحابه، یه 2 یا 3 جلدم مباحث تعادل و تراجیه، مجموعاً شاید بیش از 20 جلد بشه. خب انشاءالله این دوره رو شروع میکنیم و یه مباحثی که در زمانه ما بهش نیاز هست و در علم و اصول یه مقداری منقح نشده، اونها رو هم ما مورد بحث قرار میدیم انشاءالله. من همینجا عرض بکنم که ولو خب برای فضلایی که بحث ها رو سطح رو با دقت گذروندن یا اون آقایونی که در قسمتی از دوره سابق بودن، علم و اصول هرچه زمان پیش میره ضرورت علم و اصول بیشتر میشه و آثارش بیشتر مشهود میشه برای ما. و یکی از علتهایی که علم اصول رو به تزاید و رو به گسترش همین قضیه است، یعنی هر نیازی که برای بشر به وجود آمده فقیه مراجعه کرده، اگر در آیات و روایات به صورت روشن مطلبی رو پیدا نکرده میاد سراغ قواعد اصولیه، و چه بسا گاهی اوقات یک مطلبی باید یک قاعده جدیدی براش ذکر بشه. ما در همین دوره اصول قبل یکی از تحقیقات و ابتکاراتی که به حمد الله خداوند لطف کرد و ما مطرح کردیم، مسئله حجیت ظن در موضوعات، و این چقدر گره ها رو باز میکنه. ظن در موضوعات رو ما اثبات کردیم که حجیت داره. خب در همین ایام کرونا هم من به صورت عربی نوشتم و منتشرم شده. هرچه نیاز بشر و علوم داره گسترش پیدا میکنه، به موازات او علم و اصولم داره گسترش پیدا میکنه، و این شواهد و قرائن فراوان داره. ما دیگه نباید در ضرورت علم و اصول تردید داشته باشیم. بله بعضی از مباحث یک محدوده کمی کاربرد داره، بعضی از مباحث محدوده کاربردیش بسیار زیاده. خب اون مباحثی که کاربردیش زیادتره باید بیشتر روش کار بکنیم، ولی مسئله ای از مسائل علم و اصول نیست که در فقه بدون اثر باشه. که حالا ما انشالله مباحثی که مطرح میکنیم آثارش رو و ثمراتش رو هم در فقه ذکر میکنیم. علم اصول، حالا وقتی رسیدیم به تعریف علم اصول، دیگه نباید بگیم علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعی. این عنوان استنباط احکام شرعی یکی از فواید مهم علم اصوله. ما در اصول قواعدی داریم برای فهم دین. دین رو میخوایم بفهمیم، قواعدی در این علم اصول هست که اگر این قواعد رو انسان بلد نباشه دین رو نمیتواند بفهمد، نه اعتقاداتش رو، نه اخلاقش رو، نه احکامش رو، نه مسائل فردیش رو، نه مسائل اجتماعیش رو، نه سیاسیش رو، هیچیش رو نمیتونه بفهمه. ادعای ما اینه که علم اصول این چنینه. من یه بحثی رو در همین چند ماه گذشته، شاید در همین ایام کرونا بود، باز مطرح کردم اینجا هم عرض کنم آیون، و اون این است که مدت هاست این مغالطه رو مطرح میکنن که بین دین و برداشت دین فرق وجود داره. اونچه که علما و فقها میگن اینا برداشت شخصی خودشونه، ما نمیتونیم بگیم اینا دینه. من این مسئله رو مطرح کردم که آیا شارع متعال که دینی را برای بشر آورده، آیا برای فهم دین یک ضابطه ای نگذاشته؟ گفته من قرآن رو میفرستم، هر کسی به هر نحوی خواست برداشت کنه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایاتی که از او و مطالبی که از او هست، هر کسی به هر نحوی برداشت کنه. خب این که با حکمت خدای تبارک و تعالی سازگاری نداره. خدای حکیم بگیم که این چنینه که یه دینی فرستاده، بعد گفته هر کسی هر جوری میخواد انجام بده، این مثل این است که یه کسی، حالا بلا تشبیه دارم عرض میکنم، مواد آشپزی رو بده بگه هر کسی هر جوری بلده درست کنه، میخواد هر جوری. خب این یه راهی داره، یک ضابطه‌ای داره. ضابطه فهم دین علم اصوله، بدون هیچ تردیدی. کسی که اصول بلد نباشد تفسیر بلد نیست، کسی که اصول بلد نباشد نمیتواند متکلم بشود، کسی که اصول بلد نباشد نمیتواند محدث، نه محدث بنای نقل حدیث، خبیر به حدیث، نمیتونه محدث باشه و نمیتونه فقیه هم باشه، که خب خیلی واضحه. پس ببینید اینا ادعا نیست، اینا واقعیت علم اصوله که اگر یک کسی مأنوس با اصول باشه، به راحتی این مطالبی که من عرض میکنم برای او روشنه. اصول این مقدار ارزش داره. مسائل مستحدثه آیون، شما الان مسائل مستحدثه‌ای که در معاملاته، یکیش همین بحثی است که اگر ارزش پول کاهش پیدا کرد، این زمانش به عهده کیه؟ ما هم در بحث معاملات بحث کردیم، یکی از فضلای محترمم نوشتن، آقای عابدین‌پور، چاپ هم شده. ببینید این توش چقدر مباحث اصولی مطرحه. یک بحث مستحدث جدیده. مباحث مستحدثه پزشکی، اینا بدون علم اصول طلبه نمیتونه سراغ این مباحث مستحدثه بره. من قبلا هم عرض کردم، باز این رو هم تکرار میکنم، تحقیقاتی که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه داره، این تحقیقات امروز کلید حل بسیاری از مسائل و مباحث مستحدث است، که من اینها رو در بحث‌های عمیق که حالا در فقه و اصول مطرح شده مطرح کردم، میتونید مراجعه کنید ببینید. قوی‌ترین بحث‌ها رو در ملاک احکام عقلیه و احکام شرعیه رو مرحوم محقق اصفهانی داره، و اینها در حل مسائل مستحدثه بسیار مهمه. اون وقت اگر کسی این اصول رایج رو بلد نباشه، یعنی همینی که در متن کفایه آمده و بعدم به عنوان متن درس خارج اصوله. اگر کسی اینها رو نبینه نمیتونه بفهمه کدام بحث از مباحث اصولی کلید حل این مسائل مستحدث است، نمیتونه این رو بفهمه. لذا این حرف ها که گاهی زده میشه، آقا دارن دوباره تکرار میکنن همون مطالبی که دیگران مطرح کردن، اینا حرفایی است که از روی فهم نیست، یعنی فهم علم. کسی که فهمیده باشد علم اصول رو میفهمه که اینها از همین مسیر، راه اجتهاد همینه. البته عرض کردم باید یه مباحثی رو به علم اصول اضافه کرد. بحث مرجعیت و عرف، ما در مباحث استصحاب 2 ماه راجع به مرجعیت و عرف بحث کردیم، این باید مطرح بشه. بحث فارق بین حکمت و علت یا فارق بین حیثیت تقییدیه و تعلیلیه، اینا باید منقح‌تر بشه. فارق بین ملاک در احکام شرعیه و احکام عقلیه که مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف داره، یه بحث های این چنینی، اینا باید توی علم اصول بیشتر مطرح بشه. حتی بحث از مقاصد الشریعه که این روزا تو حوزه یه مقداری مطرح شده. فرق بین علم اصول و مقاصد الشریعه چیه؟ آیا فقیه نیاز به مقاصد الشریعه داره یا نه؟ خب من همینجا اون عرض بکنم، اگر کسی یک اصول قوی نداشته باشه نمیتونه قضاوت کنه که آیا ما مقاصد الشریعه رو بریم سراغش یا نریم سراغش. کی میتونه بگه که آقا فقیه برای احکام بره سراغ مقاصد الشریعه؟ کی میتونه بگه؟ کسی که اصول رو دیده باشه، اصول در دستش باشه و بتونه بفهمد که آیا میتونه از طریق مقاصد الشریعه تو این روایات، تو این آیات، تو اطلاقش، تو تقییدش تصرف بکنه یا نه. ولی کسی اصول بلد نباشه، این مثل یک کسیست که در تاریکی در راه میره میخواد راجع به مقاصد شریعه قضاوت بکنه. امروز فقه اهل سنت بیش از 70% مبتنی بر مقاصد شریعه است. شما ببینید هر سال کتابهایی که از اینا منتشر میشه عمدتاً حول همین موضوع مقاصد الشریعه است. لذا این باید مورد بحث و مورد دقت قرار بگیره. من همینجا یک نکته‌ای که همین روزها دیدم در فضای مجازی منتشر شده، این اصول با این استحکام، با این ارزش و با این قوت که من عرض بکنم، گاهی اوقات بعضی از غربی ها شنیدن که در اصول علمای شیعه یک بحث های مطرح میشه، تعجب کردن که چقدر بحث های دقیق. حالا اونا اسمشو اسم زبانشناسی گذاشتند و عرض میشود که علم زبانشناسی، ولی دیدن که اینجا خیلی مفصل و عمیق مطرح شده. برخی گفتن که اصول امروز و علمای اصول فقط به روایات و اجماع بسنده می کنن و اصلا از قرآن و عقل بحثی نیست. خب من نمیدونم اینا یاد نخوندن، خب مدعی هم که خوندن، کتاب نوشتن، شرح هم نوشتن، ولی معلوم میشه نفهمیدن اینها. ما همین بحثی که حالا یا امروز و فردا شروع میکنیم، قواعد فلسفی که در این علم وجود داره، اصول امروز ما شاید 30-40 تا قاعده از قواعد فلسفی درش هست. حالا آیا این قواعد فلسفی باید بیاد نباید بیاد یه بحث دیگریه، دونه دونه باید بحث بشه. ولی علم اصولی که این همه قواعد فلسفی درش بحث شده، چطور ما میتونیم بگیم که اصول بیگانه از عقله؟ ما در علم اصول بحث ملازمه رو مطرح میکنیم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. نه ما، قبل از معاصرین ما مرحوم صاحب فصول یا صاحب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم، قوی ترین بحث رو راجع به مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع مطرح کرده. آیا این علم و اصول بیگانه از عقل؟ آخرین تحقیقاتی که در علم و اصول، من یکیشو میخوام عرض بکنم، نظریه حق و طاعه مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ریشش یک امر عقلیه، غیر از اون نیست. عقل ایشون میگه احتمال تکلیف رو منجز میدونه در حق مولای خودش، همه حرفش همینه. چرا ما بگیم بیگانه از عقله؟ چرا اینطوری اصول رو ما موهون بخوایم بکنیم در نزد فضلا و طلاب؟ و ما باید بیایم حقیقت رو بگیم. من نمیگم بیایم یه چیزی که نیست بیان کنیم. قطعا اگر یه چیزی مخل به وقت طلاب باشه، هر عاقلی میگه باید جلوش ایستاد. ولی واقعا ما دیدیم آثار شایون، دیدیم چقدر این علم اصول در فهم قرآن اثر داره. من حالا یه بحث معاد رو در یه ماه رمضان 30 سال پیش گفتم، همین روزا بعضی از نوارهاشو داشتم گوش میدادم، خیلی سطحی، خیلی حالا بگم عوامانه. اون موقع پیش خودم بحثای خوبی بود اینا، دیدم اصلا از اصول خالی هستن این بحثا. حالا بعد از 30 سال باز آیات معادو دارم بحث میکنم که 2 جلدشم الان چاپ شده، خیلی تفاوته، میتونید ملاحظه بفرمایید. اصول خیلی ارزش داره. ما چرا بیاییم بگیم اصول درش مباحث عقلی مطرح نمیشه؟ شما تو تعادل و تراجی میرسید، جای جای حضور عقل رو ملاحظه میکنید توی بحث‌های مختلف. همینطور، اما قرآن رو هم چرا هر جایی ما بتونیم از یه آیه از آیات قرآن در اصول استفاده کنیم، بریم اصولین استفاده کردن. بله، بازم باید بیشتر تتبع در قرآن بشه و از قرآن بیشتر استفاده بشه، این بحثی درش نیست. اما چرا اجتهاد امروز رو و اصول امروز رو ما متهم کنیم به این که اینها از قرآن و روایات، از قرآن و عقل دورن؟ اصلا در اصول چند جا به اجماع تمسک شده؟ فقه ما مشهون از استدلال به قرآن و عقل. و شما ببینید مکاسب شیخ وقتی یه مسئله رو مطرح میکنه، میگه و یدل علیه الادله الاربعه. اصلا کلمه ادله اربعه رو سرچ کنید در مکاسب چقدر میان. بازم میگیم جای قرآن و عقل مفقوده در فقه و اصول و در اجتهاد ما نیست. این چنین، ما انشاءالله در ضمن مباحث اصول این اشکالات و این ایرادات و اینها رو هم گاهی اوقات به مناسبت مطرح میکنیم. اگر در ذهن آقایونم یه وقتی اشکال ایرادی مطرح شده جای دیدن، این رو بفرمایید. حالا بعد از این عرض میشود که مقدمه، این روایتی که در اول سخن عرض کردم و خوندم، گفتم یه بابی مرحوم کلینی داره، باب الرد الی الکتاب و سنت، و مفادش این است که همه چیز در قرآن و سنته، هر چیزی که بشر احتیاج داره این در قرآن و در سنته. حالا این روایات بعضیش ضعیفه، بعضیش صحیحه، بعضیش موثقه. در این حدیث دوم امام باقر راوی میگه من شنیدم که میفرمود ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه. خدای تبارک و تعالی هر چی که مردم تا قیامت، این امت، این هر امت پیامبر تا قیامت نیاز داشته باشن، این رو در قرآن قرار داده و بیانه لرسوله. حالا و جعل لکل شیء حدا، برای هر چیزی حدی قرار داده، این یک. و جعل علیه دلیلا، برای هر حدی دلیلی قرار داده، یدل علیه. سه و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا، کسی هم که از این حد تعدی کنه براش حد قرار داده. یه بحث این است که این حد معناش چیه؟ و جعل لکل شیء حدا، آیا عرض میکنم که مراد از حد یعنی همون حد شرعی؟ جعل لکل شیء حدا، هر کسی که مخالفت بکنه با حکم خدا، خدا یه حدی به عنوان عقوبت براش قرار داده و برای این حدم دلیلی قرار داده، که بعضیا اینطوری معنا کردن. مثلا میگن خدای تبارک و تعالی عرض میکنم که برای صوم یه حدی قرار داده، حد صوم هو الکف عن الاکل و شرب، دلیلش آیات قرآنه. کسی که از این حدم تعدی کند مثلا کفاره باید بده. اما این نیست معنای این روایت، ولو مثل مرحوم مجلسی در مرآت العقول این رو قرار داده. این و جعل لکل شیء حدا، یعنی هر چیزی که خدا قرار داده یک اندازه‌ای و حدی، یک ابتدا و انتهایی برای او قرار داده. اون وقت چرا ما اینطوری معنا میکنیم؟ چون یه روایت دیگر، روایت سوم، اونجا میفرماد ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حدون، خدا حلال و حرامی رو قرار نده مگر اینکه او حدی داره، یعنی یک محدوده‌ای داره، ابتدا و انتهایی داره، یک چارچوبی داره. تا این حد حلاله، از این حد به بعد حرامه، یا بالعکس. بعد تشبیه میکنه که حد دار. این آقایون خوب توجه بفرمان، اگر این روایاتو یه مقدار در معناش دقت کنید و برسیم به اینکه این روایات چه مدلولی دارن، خودش خیلی لطف بزرگی از خدای تبارک و تعالی است. حلال و حرام حدی دارد که حد دار. یه چطور یه خانه دیوار داره، دار غیر از بیته، بیت همون اتاق رو میگن، دار خانه است، حد دار این دیواری است که این خانه رو معین میکنه. بعد میفرماد فما کان من الطریق فهو من الطریق، اونی که تو بیرون خونه است، تو راه، من الطریق یعنی چیز بی ارزشیه. آدم چیز ارزش داره که توی راه قرار نمیده، چیزی که اعتبار نداره تو راه قرار نمیده. فما کان من الطریق، انسان مثلا چیزای بی ارزش و آشغال‌ها و اینا رو بره در طریق قرار میده. اما و ما کان من الدار فهو و من الدار، چقدر تشبیه و تعبیر جالب و دقیقه. میفرماید این حلال و حرام این حدود الهیه، این دینه. جعل لکل شیء حدا، این که حد دار دین اینه، اونی که خدای تبارک و تعالی بیان کرده و براش آیه و دلیلی قرار داده. از این بریم بیرون غیر دینه. و فقاهت همینه که ما این حد حلال و حرام رو بشناسیم، این چارچوب حلال و حرام رو بشناسیم تا در دین قرار بگیریم. دار خان اهل خانه رو حفظ میکنه، کسی که تو داره اگر حیوانی به او حمله بکنه، اگر طوفانی بیاد، اگر نمیدونم سیلی بیاد، این وقتی تو خانه است محفوظ میمونه. اما کسی که در طریق تو راه، سیل رو از بین میبره، طوفان رو نابود میکنه. حلال و حرام اینه، کسی که خودش رو مقید به حلال و حرام بکنه، این خودش رو در یک حسنی قرار میده، دینش محفوظ میمونه. اما کسی که بخواد حلال و حرام کنه به رأی خودش، به میل خودش، به هوا و هوس خودش، نعوذ بالله، صریح آیه قرآن مسئله جلبابه در باب حجاب. بعد میان میگن که از آیات قرآن استفاده نمیشود که پوشوندن موی سر و گردن برای زن واجبه. اینایی هم که این حرف ها میزنن واقعا پیداست اینها درست درس نخوندن. ما ادعا هم نمی کنیم، نمی کنیم حالا ما ها قوی درس خوندیم، ولی روشن اینا یک بی سوادی هستن که مدعی سواده. کسی که واقعا اصول بلد باشه، ادله در اختیارش باشه، که اینطور حرف نمیزنه. به راحتی یک مسئله روشنی که آیه قرآن کسریه در مسئله وجوب جلبابه، بیاد این رو، خب جلباب اون پوششی است که از سر تا پا رو میگیره، حتی این عبا رو هم تا یه اندازه‌ای مساق جلباب میدارن، چون یه پوشش سراسریه. جلباب زن از سر تا پاست، سریع آیه است. میگن کجای قرآن مسئله چادر رو مطرح کرده؟ خب همین آیه جلباب، جلباب یعنی چادر. خب ببینید آیون، این روایت خیلی عجیبه. روایت میگه اگر ما از این حد الهی خارج شدیم میفتیم تو طریق، تو راه، اون وقت دین ما در معرض زوال و نابودی قرار میگیره. اما اگر خودمون رو مقید کردیم به حلال و حرام الهی، اینجا دیگه دین ما محفوظ میمونه. لذا این جعل لکل شیء حدا، مراد همین چارچوبه که آقا این تا کجا حلاله، تا کجا حرامه، با چه قیودی حلاله، با چه قیودی حرامه، در فرض استرار در چه شرایطی حرام حلال میشه، اینا همه میشه حد. و جعل علیه دلیلا یدل علیه و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم، مرحوم مجلسی در مرآت میگوید که بعضیا به این حدیث بر نفی اجتهاد استدلال کردن. ربما یستر، مرآت میگه ربما یستدل به علی نفی الاجتهاد و الا انه لا يجوز العمل الا مع اليقين بالحكم الواقعي و الا يلزم التعدي عن الحد. خب آیه میفرماید که هر چی میخواهید از حلال و حرام برید تو قرآن و سنت پیامبر. بود یقین کردید هست، اون حکم خداست. اما اگر یقین ندارید دیگه رها کنید، نمیتونید نسبت به خدا بدید. بعد خود مرحوم مجلسی میگید از این اشکال جواب دادن به ان المراد به تعدی عدم و اخذ الحکم من دلیلهی و معخذه. تعدی یعنی آدم بدون دلیل حرف بزنه، یه حلالی یا حرامی یا واجبی رو همینطوری بدون دلیل ادعا کنه. اما وقتی میگیم که از روی دلیل، بعد میگه این یه جواب. جواب دومی است که ان احکام الله تعالی قسمان، واقعیه و اصلیه و واصلیه، یعنی ظاهریه. فمن تعداهما فقط تعدا حد الله. ببینید جواب این است که و جعل علیه دلیلا، این دلیلا مصداق بارزش اجتهاده، یعنی اصلا غیر از اجتهاد چیز دیگه نیست. حالا یه مطلبی مراجعه میکنیم به قرآن به دلالت مطابقی روشن دلالت داره، خب اینم یک نوع اجتهادیه. اجتهاد یا پوشش سراسری واجبه به خاطر ظهور آیه جلباب، تمام. اما یه گاهی اوقات نیاز داره به اینکه انسان چند تا قاعده رو کنار هم بگذاره، چند تا آیه رو کنار هم بگذاره. این وجعل علیه دلیلن، اصلا دلیل منحصر به اینه. حالا نفرمید آقا مردم اون زمان چیزی از اجتهاد نمیفهمیدن، نفهمیده باشن. اونا فهم میکردن دلیلن یه آیه قرآن یه روایت. ولی وقتی علم اصول میاد میگه موضوع ادله اربعه است، ادله اربعه رو موضوع قرار میده، این میشه دلیل. یعنی هر حکمی که انسان میخواد بگه باید از زاویه ادله اربعه کاملا بررسی بکنه. لذا این روایت خودش اصلا مؤید نیاز به اجتهاده، مؤید این است که ما در فهم دین غیر از اجتهاد راهی نداریم. جعل علیه دلیلا. یه مطلبی هم مرحوم فیض در جلد اول وافی صفحه 269 در ذیل همین روایت داره که خیلی از مرحوم فیض اون مطلب جای تعجب داره. او رو خودتون دیگه باز مراجعه بفرمایید. من حالا این روایت رو امروز که شروع درس و معمولا در شروع یک روایتی رو تیمونن و تبرکن باید خون، و من تقاضا میکنم آقایون به این باب بیستم این روایت رو ببینید و خودتونم به نتیجه برسید که مفاد این روایات چیه. ما انشالله بحث فردامون به لطف خدا مرحوم آخوند این مقدمات 13 گانه ای که داره، ما مقدمه اول رو، مقدمه اول داره 6 مطلب بحث میشه، ما از 6 مطلب 3 مطلبش رو میخواییم بحث کنیم، اونم رو نکاتی که من به لزومش و ضرورتش اشاره خواهم کرد. اولین نکته و اولین مطلب این است که آیا اصلا علم نیاز به موضوع داره یا نه؟ میشه یه دونه علم بدون موضوع واحد باشه که جامع بین موضوعات مسائل باشه، یا اینکه علم حتما نیاز به یک موضوع واحد داره؟ انشاءالله این بحث رو فردا مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.